Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefel enbiya vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'na bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme gafir lana ve li validina ve lemvatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. باب الصلاة في السفر باب در بیان احکام نماز در سفر اذا سافر مسافر 16 فرسخا هرگاه که مسافرت کرد مسافری 16 فرسخ یعنی اون سفرش باید 16 فرسخ برسه 16 فرسخ هم حدوداً 81 کیلومتر یا 88 کیلومتر تقریباً سفر طاعت او مباح که اون سفر طاعت یا مباح باشه اون سفر طاعت یا مباحه اما اگر سفر معصیت باشه نه سفر طاعت مانند میره به زیارت خیشاوندان خودش یعنی صله رحم رو به جا میخواد بیاره این سفر طاعته یا سفر حج و عمره است اینا سفر طاعته سفر مباح مانند تفریح میره به تفریح خب سفر معصیت سفریه که آغاز کرده یا قصد از سفر او معصیته قصد از سفر او معصیته مثلا میخواد بره به فلان شهر که زنا بکنه این سفر میشه سفر معصیت یعنی اون قصد سفرش معصیته یا میره اونجا که فلان شهر میره که خب معامله ربوی انجام بده به قصد همین داره میره این نمیشه سفر معصیت پس سفر معصیت منظور قصد سفرش معصیته نه اینکه قصد سفرش مثلا مباحه برای تفریح میره خب بعد تو سفر یک گناهی مرتکب شد پس این سفر هنوز میگیم سفر مباحه سفر معصیت نیست چون که قصد سفر تفریحه ولی در اثنای سفر مثلا به عمد به نامحرمی نگاه کرد خب درست این گناه داره ولی دیگه نمیگیم این سفرش سفر معصیته پس دقت بکن سفر معصیت اون سفریه که قصد از اون سفر معصیته نه اینکه داخل سفر مباح یا داخل سفر طاعت مرتکب یک گناهی بشه اون نه چون که ممکن هم سفرش حتی طاعت باشه در اونجا یک خطایی از سر بزنه ولی قصد سفر او این نیست ها پس شخصی که سفرش در طاعت یا سفرش مباحه این میتونه قصد بکنه نه کسی که سفرش معصیته اونی که سفرش معصیته نمیتونه قصد بکنه فی بر و بحر فرقی نداره که در خشکی باشه یا در دریا باشه قصر از صلاة الظهر و العصر و عشاء الاخرت رکعتین بدلا من اربع انشاء قصد میخواند نماز ظهر و عصر و و عشاء رو دو رکعت بدل از 4 رکعت پس قصد میخوانی نماز ظهر، عصر، عشاء، این سه تا نماز، چون که اینها چهار رکعتی هستند، بدل از چهار رکعت به دو رکعت تبدیل میکنه انشاء اگر بخواد، یعنی جایزه براش، هم میتونه تمام بخونه، هم میتونه تمام بخونه یعنی چهار رکعت، هم میتونه قصر بخونه یعنی دو رکعت. اذا نبر قصر مع الاحرام، به شرطی که نیت قصر بکنه همراه تکبیرت الاحرام، و نیت قصد بکنه همراه تکبیرت الاحرام. اما تکبیرت الاحرام میخواد بیاره نیت قصد نکنه، خب نمازش تکمیل دیگه، چون که اصل ما نماز میخونیم، نماز تمام میخونیم، چهار رکعت میخونیم. خب حالا میخواد دو رکعت بخونه، باید نیت قصد بکنه، چون که اگر نیت نکنه به اصل برمیگردیم، اصل چهار رکعت. و انما الاعمال بالنیات، اعمال با نیت ها مشخص میشه. همونطور قبلا گفتیم دو نفر جنوبند، مثلا تو باب غسل و وضو دو نفر جنوبند، هر دو بالای حوض و میستن، یکی نیت جنابت میکنه، یکی نمیاره، نیت رو نمیاره، هر دو میرن تو آب فرو میرن و بیرون میان. پس یکی که نیت کرده میگیم غسل جنابتت صحیحه و جنابتت برطرف شده، اما اون یکی میگه هنوز تو جنوبی، گرچه که عمل هر دوشون یکی بود که آبتنی کردن باشه، خود را تمام بدن را شستن باشه، اما یکی نیت آورد یکی نی آورد. پس اینجا هم همینطور، نیتی که عبادت را از عادت جدا میکنه، نیتی که مراتب عبادات رو جدا میکنه، نیتی که عبادات رو از هم جدا میکنه، این ظهر نماز، این عصر، اینها همش با نیت مشخص میشه. و صبح و المغرب و فی السفر و الحضر سواءون، و صبح و مغرب در سفر و در حضر در وطن سواءون، فرقی نداره، یکیه. صبح چون که دو رکعته دیگه نمیتونیم بگیم قصر بکن به یک رکعت، و مغرب هم سه رکعته دیگه نمیتونیم بهش بگیم که سه رکعت میتونی به یک رکعت و نیم تبدیل بکنی، نصف بکنی، نه، صبح همون دو رکعت و مغرب هم سه رکعت خونده میشه. پس قصر تبدیل کردن نماز چهار رکعتی به دو رکعته. و یبتد و القصر اذا فارق آخر بنیان بلدهی، و ابتدا میکند، آغاز میکند قصر را هرگاه جدا شد از آخر ساختمان شهرش، چون که حالا مسافر محسوب میشه. الان من مثلا توریستای خودمون هستم، خب چمدونمو بستم میخوام برم به مسافرت، خب هنوز تو از آبادی بیرون نرفتم، مسافر بهم گفته نمیشه، گرچه که چمدان هم دستمه. از آبادی بیرون رفتم، یعنی آخرین ساختمان روستامون بیرون رفتم، خب حالا مسافر بهم گفته میشه، پس حالا میتونم قصر بخونم، میتونم چهار رکعت رو تبدیل به دو رکعت بکنم. وقتی که از محدوده روستا یا شهر خودم بیرون رفتم، اما تا وقتی تو اون محدوده هستم هنوز مقیم محسوب میشم، و اگر میخوام نماز بخونم باید چهار رکعت بخونم. و هنگامی که از سفر برمیگردیم همینطور، خب رفت سفر، بعد از چندین روز سفرش رو انجام داد، حالا برگشته، برگشته تو مسیر قصر میتونه بخونه تا قبل از این که وارد آبادیش بشه، یعنی قبل از مثلا 2 متری 3 متری مانده که وارد محدوده شهر خودش بشه، آبادی بشه، هنوز مسافره و میتونه قصر بخونه. بعد که همین حالا 2-3 متر که گذشت وارد آبادی شد، حالا دیگه مسافر بهش گفته نمیشه. وإذا نوى القصر و تمام أتم تغليظا. و هرگاه نیت قصر و تمام کرد تکمیل میکنه از جهت تغلیظ. یعنی نیت کرده، تو نیت خودش میگه نیت میخونم این نماز، هم قصر هم تکمیل. پس چون که اصل تکمیل بودن نمازه، خب قوی تره، پس نمازش باید تکمیل بخونه. و اذا صلى المسافر خلف مقيم او خلف من لا يدري مسافر هو او مقيم اتم. و هرگاه نماز گذارد شخص مسافر پشت سر شخص مقیم، خب جوابش در ادامه که میاد اتم، تکمیل میخونه. پس شخص مسافر نمیتونه در لحظه از نماز خودش به شخص مقیم اقتدا بکنه. اگر اقتدا کرد باید تکمیل بخونه. مثلا الان شخص مقیم داره نماز میخونه تو مسجد، 4 رکعتی میخونه، یا امام و مأمومین استادن، اینها این امام 4 رکعت میخونه مقیمه. خب من مسافرم، میام وارد اون مسجد میشم، خب اگر نیت 2 رکعت بیارم به این امام اقتدا بکنم، دیگه خودش اتوماتیک باید 4 رکعت بخونم، نمازم باطل نمیشه ها، ولی دیگه نماز باید 4 رکعت بخونم. پس در لحظه ای از نمازم، من که مسافرم، در لحظه از نمازم نمیتونم اقتدا بکنم به شخص مقیم. به این معنا که اگر اقتدا کردم نمازم باید 4 رکعت بخونم، دیگه 2 رکعت بخونم سلام بدم، این جایز نیست برام. خب این یک مسئله. مسئله دوم، او خلف من لا یدری مسافرون هو او مقیمون، یا نماز گذارد پشت سر کسی که لا یدری، نمیداند آیا مسافر است او یا مقیمه. جواب این هم میشه اتم، تکمیل میخونه. خب نمیدونم مسافر این شخص یا مقیمه، اقتدا بهش میکنم، من مسافرم اقتدا میکنم، نیت قصر میخونم. اگرچه نیت قصر آوردم باید 4 رکعت تکمیل بخونم. ولو صلى خلف مسافر نوى تمام اتم. و اگر نماز گذارد پشت شخص مسافری که نیت تکمیل آورده، اتم، تکمیل میخواند. ولو نوى القصر جاز ان يقصر. و اگر نیت قصر آورد درسته اینکه قصر بخواند. خب پس اگر نماز گذارد پشت سر مسافر نباید تمامه، که این مسافر نیت تکمیل آورده، تکمیل نماز، نیت 4 رکعت، اتم، تکمیل میخونه. مثلا من و دوستم هر دو مسافریم، خب هر دو هم میتونیم قصر بخونیم، سفرمون 16 فرسخ میشه با تمام شروط، یعنی میتونیم هر دو قصر بخونیم. خب دوستم امامت میکنه، میتونه 2 رکعت بخونه دیگه، و من هم بهش اقتدا بکنم 2 رکعت. اما دوستم میگه من 4 رکعت میخونم، تکمیل میخونم. خب آمد نیت آور 4 رکعت، منم میدونم که 4 رکعت داره میخونه. خب حالا من اقتدا بکنم به او، باید اگرچه 2 رکعت نیت بیارم من، چون که اقتدا کردم به امامی که 4 رکعت میخونه، پس باید 4 رکعت بخونم. این باز اتوماتیک به 4 رکعت تبدیل میشه نمازم، گرچه نیت 2 رکعت آوردم، و نمازم که باطل نیست. ولو نوى القصر جاز ان يقصر. و اگر نیت قصر آورده میتونه که، یا جایزه براش که قصر بیاره. خب حالا دوستم نیت قصر آورد 2 رکعت، خب منم میدونم که نیت 2 رکعت آورده، پس جایزه برام که پشت سرش نماز بخونم، نیت قصر بیارم 2 رکعت، و اجازه دارم هم 4 رکعت بخونم. 2 رکعت که خون سلام داد، من بلند میشم 2 رکعت خودم رو تکمیل میکنم، اجازه دارم، چون که قصر واجب که نیست تو مذهب خودمون، واجب نیست، رخصته. هم میتونه شخص قصر بخونه، هم 4 رکعت تکمیل. یعنی ولو نوى المسافر اقامة 3 ايام فما دون ذلك قصر. هرگاه نیت آورد مسافر، نیت اقامت گزیدن 3 روز یا کمتر از آن قصد میکنه، در طول این ایام قصد میکنه. ولو نوى اقامت 4 ایام فصاعدا اتم. اما اگر نیت بیاره، نیت اقامت گزیدن 4 روز یا بیشتر تکمیل میخواند. پس الان و این اون روزی که داخل میشه و خارج میشه الان حساب نیست، به غیر از این. مثلا من تو جزیره قشمم، خب سفرم به تهرانه، خب از 16 فرسخ خیلی بیشتره، پس اجازه دارم قصد بکنم. خب حالا این سفرم من قصد میکنم که تو تهران 3 روز بمونم، غیر از روز دخول و خروج. اون روزی که داخل میشم محسوب نیست، به غیر از اون روزی که خارج میخوام بشم هم اون روز هم محسوب نیست، به غیر از روز دخول و خروج قصد دارم 3 روز بمونم. پس هر 3 روز میتونم قصد بخونم، یا 2 روز بمونم، هر 2 روز میتونم قصد بخونم، یا نیت میکنم که 1 روز بیشتر نمونم، همون 1 روز میتونم قصد بخونم، یعنی همون 1 روز و اون روزی که داخل شدم و اون روزی که خارج شدم. حالا اگر نیت 4 روز آوردم، دقت بکن نیت که میارم غیر از دخول و خروجه، غیر از اون روزی که داخل میشم، غیر از اون روزی که خارج میشم، نیت میکنم که به غیر از این 2 روز 4 روز بمانم. خب پس از 3 روز که بیشتر نیت آوردم که 4 روز بمانم، دیگه اتم، دیگه اصلا تو تهران در هر 4 روز نمیتونم قصد بخونم. فقط در مسیر الان کار نداریم، مسیر که میتونه، مسیر کلن میشه، یعنی من سفرم 16 فرسخ برسه و سفر مباح یا طاعت باشه، تو مسیر دیگه قطعا میتونم قصد بخونم چی مسیر رفتم چی مسیر برگشت. الان حرف در اینه که الان تهران، تو خود تهران من میخوام بمانم. اگر نیت ماندن 1 روز کرد یا 2 روز یا 3 روز، خب هر 1 روز و 2 روز و 3 روز میتونه، و روزی که داخل شده و خارج شده همش میتونه، تو همون تهران هم میتونه، رفت و برگشت گفتیم قطعا میتونه، اون که دید تمام شد. اما اگر نیت آوردم که 4 روز بمانم تو تهران، 4 روز بمانم یا 5 روز بمانم یا 6 روز بمانم، دیگه اصلا تو خود تهران اصلا نمیتونم قصد بخونم. تو مسیر که گفتی میتونه، اون که قطعا کار ندارم، اما تو خود تهران دیگه، چون که نیت اقامت از 3 روز بیشتر آوردم، دیگه مانند شخص مقیم میشم، پس اصلا تو خود تهران نمیتونم. خب این مسئله دوم. خب مسئله بعدی میگه، حالا دقت بکنید، همه مسائل به هم ربط داره تا اینکه بعد جمع بندی بکنیم. ولو مر ببلد ينوي الخروج منه اذا انقضت اشغاله فيه بعد يوم او يومين فاستمر ذلك به فله ان يخسر تمام 4 ايام ويتم بعدها الا ان يكون محاربا فيستكمل الخسر 17 يوما او 18 يوما ثم يتم. خب قبل از اینکه اینو بخونیم، خب دو مورد اول که دیگه مشخص شد. خب حالا مورد سوم اینه که مشخص نیست چند روز میمونه. میگه هر وقت کارم تموم شد برمیگردم، نمیدونم چند روز بمونم، 3 روزه، 4 روزه، 10 روزه. من کار دارم تو تهران، هر وقت مثلا میخوام خرید بکنم برای مغازه، هر وقت که کارم تمام شد برمیگردم. یا مثلا میخواد بره دکتر بره، میخواد مثلا، خب میگه هر وقت که کارم تمام شده برمیگردم، معلوم نیست که چند روز بمونم. یا مثلا میخواد تفریح بره، تفریح میرم دیگه معلوم نیست یک هفته بمونم، دو هفته، سه روز، دو روز، دیگه هر وقت خسته شدم برمیگردم، حوصلم سر رفت برمیگردم. خب پس در اینجا سفرش مشخص نیست چند روزه. حالا اینی که سفرش مشخص نیست چند روزه، تا 18 روز میتونه قصد بخونه، تا 18 روز میتونه قصد بخونه. یعنی همینطور سفرش امتداد پیدا کرد، چون که معلوم نیست دیگه، ممکنه یه روز بمونه، 10 روز، 20 روز، معلوم نیست. و همینطور سفرش امتداد پیدا کرد، یه روز، دو روز، سه روز، تا 18 روز، تا 18 روز میتونه. از 18 روز به بعد دیگه اگر باز همونجا مونده دیگه باید تمام بخونه. پس الان سه حالت داشتیم. یک حالت اینه که سفرش مشخص میکنه غیر از روز دخول و خروج من 3 روز میمونم تو تهران، یا 2 روز یا 1 روز. پس این شخص همش هر تا 3 روزی که با روز دخول و خروج همش میتونه قصد بخونه تو تهران. تو مسیر که الان گفتیم اختلافی نیست، یعنی بحثی ما نداریم، قطعا تو مسیر میتونه. همه اینها که داره میگه میتونه رفت و برگشت، فقط سفرش 16 فرسخ برسه و سفر مباح باشه و یا طاعت. دوم گفتیم که نیت بکنه 4 روز یا بیشتر بمونه، میگه 4 روز میمونم غیر از دخول و خروج دخل بکنیم، یا 5 روز، یا 6 روز، یا 20 روز، 30 روز، بالاخره مشخص از 3 روز بیشتر مشخص میکنه. پس این اصلا نمیتونه تو همون تهران قصر بخونه. خب یه نفر دیگر هست که اصلا سفر مشخص نمیکنه چند روزه، معلوم نیست، میگه چند روز بمونم، هر وقت که کارم تموم شد برمیگردم. اون تا 18 روز میتونه قصر بخونه. خب حالا همین سومی که الان توضیح دادیم میگه که، چون که توضیح دادیم، چون که یکی مطلب کتاب شاید واضح نباشه. خب میگه ولو مر به بلدن ینوی الخروج، این سومی ها که تا 18 روز گفتیم میتونه سفرش، یعنی معلوم نیست، مشخص نمیکنه چند روز بمونه. میگه ولو مر به بلدن ینوی الخروج منه، و اگر عبور کرد از شهری که نیت خروج از اون میکنه، اذن قدت اشغاله، هرگاه منقضی شد کارش، نیت خروج میکنه هر وقت منقضی شد کارش، فیه در آن شهر، بعد از یومن او یومین، بعد از 1 روز یا 2 روز، پس ثمر ذلک، پس استمرار پیدا کرد آن، پس ثمر ذلک بهی، خب پس این براش استمرار پیدا کرد، فلهو ان یقصر تمام 4 ایام، پس اجازه داره که قصر بخونه تمام 4 روز، یعنی هر 4 روز میتونه، و یتم بعدها، و بعد از این اونو تکمیل میکنه، بعد از این اونو تکمیل میکنه. این مطلب کتاب رو در نظر بگیریم، بعد میگه تا 4 روز میتونه، بعد تکمیل میکنه، الا ان یکون محاربا، مگر اینکه جنگجو باشه، فیستکمل القصر 17 یوما او 18 یوما، پس تکمیل میخونه، پس تکمیل میکنه قصر رو تا 17 روز، یعنی تا 4 روز که هیچ، 4 روز که قصد خون هیچ، از 4 روز به بعد هم تا 17 روز هم میتونه قصد بخونه، یا 18 روز، شک داره، میگه 17 روز یا 18 روز، یعنی هر دو درسته. میگه ثم یتم مصر تکمیل میخواند. خب حالا این چیزی که کتاب الان گفت دقت بکنیم، بس مسئله یا حالت سومه، ولی معتمد نیست، این معتمد نیست که تو مذهبمون. خب حالا چی گفت کتاب؟ گفت شخصی که سفرش معلوم نیست چند روز بخواد بمونه، 1 روز 2 روز معلوم نیست، میگه تا 4 روز میتونه قصد بخونه، از 4 روز به بعد باز نمیتونه، باز نمیتونه. پس این الان حالت سومی مانند حالت دومی شد طبق این قول. حالا یک استثناء میاره، مگر یک شخص میتونه که تا 17 روز یا 18 روز قصر بخونه، و اون کیه؟ محارب، جنگجوه، اون فقط میتونه، اون شخصی که جنگجوه تو جهاده. خب معلوم نیست که کی تمام بشه. از 4 روز که هیچ کی میتونه، از 4 روز به بعد تا 17 روز یا 18 روز میتونه. فقط پس به او اجازه داد، به محارب. اما قول معتمد اینه که اگر سفرش معلوم نیست، میتونه تا 18 روز قصد بخونه. خب حالا چی محارب باشه چی نباشه فرقی نداره. بعد هم که گفت 17 روز یا 18 روز، قول معتمد در مذهبمون 18 روزه، نه 17 روز، تا 18 روز قول معتمده. پس همه اینها رو اقوال ضعیفی که تو کتاب گفت همش تصحیح بکنید که بفهمیم معتمد در مذهبمون چیه. چونکه تو مذهب لازم ماست که قول معتمد بگیریم، لازم و واجب منه که قول معتمد بگیریم. وله الجمع فی سفره بین صلاتی الظهر و العصر فی وقت ایته ما شاء و بین المغرب و عشاء الاخره فی وقت ایته ما شاء. و اجازه داره جمع در سفر، در سفرش اجازه داره که جمع بکنه در سفر خودش بین دو نماز ظهر و عصر، در وقت هر کدام از این دو که بخواد، و بین مغرب و عشاء آخری، همون عشاء یعنی، و بین مغرب و عشاء در وقت یکی از این دو که بخواد. خب حالا در مورد جمع تقدیم یا جمع تأخیر، اون چیزهایی که الان خوندیم قصر بود، یعنی تبدیل کردن نماز 4 رکعتی به 2 رکعتی. حالا جمع دو تا نماز رو با هم بخونیم تو یک وقت. پس میتونیم ظهر و عصر رو یک جا بخونیم، تو هر وقت که بخوایم، وقت ظهر بخونیم هر دو رو با هم یا در وقت عصر. اگر در وقت ظهر که اولی باشه خوندیم، این میشه جمع تقدیم، و اگر در وقت عصر بخونیم که نماز در وقت دومیه، میشه جمع تأخیر. نماز مغرب و عشا هم همینطور میتونیم قصر بخونیم، میتونیم جمع بکنیم. اگر در وقت اولی که مغرب باشه با هم خوندیم هر دو رو، میشه جمع تقدیم، و اگر در وقت عشا خوندیم که وقت دومیه، میشه جمع تأخیر. پس هر کدوم که دوست داریم، جمع تقدیر یا جمع تأخیر، هر دو درسته. فإن قدم الثانية إلى وقت الأولى، خب حالا گفتیم جایزه تو وقت اولی و دومی باشه. خب کدوم یکی بهتره؟ تو وقت اولی بخونیم بهتره، فضیلتش بیشتره، یا دومی؟ نگاه به حالتش میکنه. اگر هم موقع که وقت اولی داخل کرد حرکت نکرده بود، خب همون تو وقت اولی بخونه بهتره. اما اگر در حرکت بود، تو وقت دومی بخونه بهتره. فإن قدم الثانية إلى وقت الأولى نوى الجمع مع إحرامه بالأولى. پس اگر مقدم کرد دومی رو به وقت اولی، یعنی جمع تقدیم کرد، نماز دومی رو در وقت اولی به همراه وقت اولی خون، این میشه جمع تقدیم. نوى الجمع مع إحرامه بالأولى، نیت جمع میکنه همراه تکبیرة الإحرام به اولی، یعنی نماز، مثلا الان نماز ظهر و عصر میخواد در وقت ظهر بخونه. خب پس ابتدا که نماز ظهر میخواد بخونه، نیت جمع میکنه که من الان این نماز ظهر که میخوام بخونم با عصره، بعد الله اکبر میگم و تکبیر میارم، تکبیرت الاحرام به نماز ظهر خودم. ثم عقبها بالثانیه، سپس به دنبال آن نماز دوم میخونه، بعد به دنبال آن نماز دوم میخونه. ولا يتنفل بينهما، و سنت نمیخونه بین این دو. پس فورا بلند میشه نماز اولی که خون، فورا بلند میشه نماز دومی میخونه، و بینشون سنتی نمیخونه، فاصله بینشون قرار نمیده. ولا یؤذن فیقطع الجمع، و از آن هم برای دومین نمیده که این جمع قطع بشه. نماز ظهر رو الان جمع تقدیمه، دقت بکنیم، نماز ظهر رو خون فورا بلند میشه نماز عصر میخونه، دیگه نمیاد سنت بخونه بعد نماز عصر، نه، سنت هاش رو بعد از نماز عصر میخونه. نماز عصر که خون، حالا سنت های ظهر و سنت های عصر همش میتونه بعد بخونه، هیچ مشکلی براش نیست. و اذان هم نمیده برای دومی، برای اولی اذان میده، اذان میده نماز ظهر میخونه، دیگه اذان نمیده دوباره که نماز عصر بخونه، نه، همون یک اذان اولی کفایته. چون که اگر دومی دیگه اذان بده جمع بین دو نماز قطع میشه. لکن یقیمو، اما اقامه میکنه، اقامه سنت براش بکنه، چون که اقامه برای هر نمازی اونجا خوندیم مشروعه و موالات رو به هم نمیزنه. فین اخر الاولا الى وقت الثانیه اخرها به نیت الجمع، پس اگر تاخیر انداخت اولی را به وقت دوم یا تا وقت دوم، از این میشه جمع تاخیر. نماز ظهر در وقت ظهر نمیخونه، میخواد همراه عصر بخونه در وقت عصر، اخرها به نیت الجمع، به تاخیر میندازه آن نماز اولی را به نیت جمع. پس الان من مسافرم، نماز ظهر رو نمیخوام الان تو وقت ظهر بخونم، میخوام تو وقت عصر بخونم، یعنی جمع تقدیم بخونم. واجب منه که در وقت ظهر، در وقت ظهر حالت اولش تا آخرش فرق نداره، خب در یک لحظه از وقت ظهر من نیت بکنم که این نماز رو که الان تو وقت ظهر نمیخوام بخونم، نیت بکنم تو ذهنم که عصر همراه، یعنی جمع تقدیم میخوام بخونم همراه عصر، این نیت باید بکنم، واجب منه. اگر نیت نکردم پس نمازم قضا میشه دیگه، پس در وقت عصر که میخوام بخونم قضا میخونم، خب این شخص گناهکار میشه، چونکه نمازش را بدون هیچ دلیلی از وقت خارج کرد و این جایز نیست. و قدمه على الثانیه اذا دخل وقتها، و مقدم میکنه آن را بر دومی هرگاه وقتش داخل شد. خب الان بحث در مورد جمع تأخیر داریم میخونیم دیگه، خب چونکه اینجا گفت فین اخر الاولا الى وقت الثانیه اخرها به نیت الجمع و قدمها على الثانیه اذا دخل وقتها، و اونجا هم در مورد جمع تقدیم خوندیم بحثش، الان جمع تأخیره. خب حالا کتاب میگه مقدم میکنه نماز اولی رو بر دومی هرگاه که وقتش داخل شد، هرگاه وقتش داخل شد، پس بعد وقت عصر داخل بشه، بعد میگه مقدم میکنه اول ظهر بخونه در وقت عصر که میخواد بخونه، اول ظهر بعد عصر. خب اما این دقیق نیست، دقیق اینه که جایز براش ابتدا ظهر بخونه بعد عصر، میتونه، چون که الان وقت ظهر دیگه گذشته، میتونه اول عصر بخونه بعد ظهر بخونه، هیچ مشکلی نیست، ولی بهتره که اول ظهر بخونه بعد عصر. پس اینجا که گفت مقدم میکنه، چون که ما داریم فقه میخونیم، فقه هم دقیقه، عبارت دقیق باید به کار برده بشه، پس وقتی میگه مقدم میکنیم نماز اولی را بر دومی، یعنی واجب مونه مقدم بکنیم، اگر نکنیم درست نیست، اما چنین نیست، بلکه جایزه که ما مقدم بکنیم اولی رو بر دومی. پس اگر دومی رو، پس اگر تو وقت عصر ابتدا نماز عصر رو خوندیم بعد ظهر، جایزه، ولی فضیلتش گفتیم افضل اینه که اول ظهر بخونیم بعد عصر. بعد میگه برای یجمع بین الصلاتین فی الحدر، و جمع نمی کنه بین دو نماز در شهر، دو نماز در شهر نمیتونه جمع بکنه، الا یکون مطرون، مگر اینکه بارندگی باشه، جمع باران درسته تو شهر میخونه، اما برای چیزهای دیگر تو شهر نمیتونه جمع بکنه. فیجمع بین هما فی وقت الاولا، حتی مریضی باشه چیزی باشه نمیشه، فیجمع بین هما فی وقت الاولا من هما فی مسجدهی لا فی منزلهی، پس جمع میکنه بین این دو نماز، بین دو نماز که ظهر یا عصر و عصر باشه یا مغرب و عشا در وقت اولی از آن دو. پس شرطش در جمع نماز باران اینه که در وقت اولی بخونیم. در نماز باران جمع تأخیر ما نداریم، فقط جمع تقدیم داریم، چون که معلوم نیست که دیگه این بارندگی ادامه پیدا بکنه تا وقت دوم یا نه. پس سبب میشه که نماز اولی همین بدون عذری از وقت خارج کردیم. فی مسجده لا فی منزله، شرط بعدی اینه که در مسجدش باشه نه در منزلش. جمع تقدیم برای بارندگی در مسجد میخوانند، در خانه درست نیست. خب شروط های دیگری هم که داره تو کتاب های متول میاد که راهشون دور باشه، زحمت باشه برایشون آمدن به مسجد، که متعظی میشن، و بارندگی هم باشه که نه اینکه بارندگی خیلی خیلی کم باشه که چون که این رخصته، چون که رخصته، یعنی برای اینکه زحمت نشه به آنها، به اون نمازگزاران این جمع بارندگی مشروعه. اما اگر نه، اینها شرط نباشه، نه. پس ائمه جمعه یا جماعت باید دقت بکنن در این مسائل. خب و حالا یه وقتی ما میبینیم همین قطره باران دیده شد، دیگه میگه بریم سنت رو احیا بکنیم. نه، این چنین نیست که ما که همینطور بیدار و پیکر بیایم یه چیز از خود بگیم و که ما سنت رو داریم احیا میکنیم. ما داریم فقه میخونیم طبق مذهب خودمون شافعیون که اهل سنت جماعتیم. پس این کتاب هایی که داریم میخونیم هم کسانی نوشتن که اهل سنت جماعتند، مجتهدینند، نه اینکه خودمون از خود یه چیزی بیرون بیاریم تو مذهب خودمون شافعیون. نیست چنین چیزی که همین مقدار کمی باران بارندگی دیدیم که قطره قطره داره میاد دیگه بریم نماز بخونیم. نه، شروطی برای خودش داره، یعنی مردم متعظی میشن، بارندگی طوریه که زحمت براشون بیان. خب دوری و نزدیکی مهمه، اینها باید در نظر گرفته بشه. همه اینها متاسفانه چیزهایی که امروز میبینیم، خب یا اینکه به خاطر کسانی که امام میشن زیاد نمیخونن، یا به فقه اهمیت نمیدن که فکر میکنن که فقه علما از جیب خودشون در آوردند و اهل سنت جماعت خیانت کرده به دین. و من یک حدیثی دیدم دیگه تمام، همون حدیث حتما بقیه ندیدن پس سنت بیام احیا بکنم، اینها مخالف سنتن. نه، همه این شرط و شروط ها که علما گذاشتن طبق مجموع احادیث، دقت بکنیم. بعد میگه اذا ارادن یصلی جماعتا لا فرادا، هرگاه که بخواد نماز بگذاره جماعتی نه فرادا. اینم همینطور، همون تو مسجد که باشه باید جماعتی بخونن نماز جمع برای بارندگی، تنهایی باز شخص نمیتونه بخونه. و ارا جواز الجمع بینهما فی المرد، امام آوردی رحمه الله که گفتیم یکی از مجتهدین مذهب خودمانه، میگه نظر من اینه که جایز جمع بین دو نماز در بیماری، یعنی شخص بیماره جایز براش جمع بکنه. اما این نظر یک مجتهدی از مجتهدین مذهب خودمان که صدها ما مجتهد داریم، اما معتمد در مذهب خودمان اینه که جایز نیست جمع شخص بیمار جمع بکنه بین دو نماز، چون شخص بیمار براش خیلی راه وجود داره، ایستاده نمیتونه، نشسته، نشسته نمیتونه، به یک پهلو، به یک پهلو نمیتونه، یعنی سمت به یک پهلو به دست سمت راست، دست راست نمیتونه، خوابیده یعنی پشتش به زمین، سینه هاش به طرف آسمان، کف پاهاش به طرف قبله است و سر خودش فقط یک مقدار خم میکنه به طرف قبله، همینو نمیتونه خم بکنه سر خودش. خب همینطوری که خوابیده، سرش هم چهرش هم به سوی آسمانه، فقط چشماش رو تکون میده، مثلا رکوع یک مقدار چشمش رو پایین تر، سجود یک مقدار پایین تر، همین هم نمیتونه، چشمش هم بسته است، هیچ حرکتی نداره، فقط میخونه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. پس هیچ سختی براش وجود نداره، هیچ عذری ما براش نمیبینیم که بخوام بگیم که تو نماز رو جمع بخون. چرا؟ چون که جمع یعنی این که یک نماز رو ما از وقتش داریم خارج میکنیم، جمع اینه دیگه که یک نماز بالاخره از وقتش خارج میشه. ما آیات محکمات داریم که و احادیث صریح که نماز سر وقت خونده بشه، وقتاش مشخصه، صبح مشخص، ظهر مشخص. پس باز چیزی که محکمه، یعنی اینها همه علما که اینها رو میگن همش با دلیله. پس ما محکمات داریم، محکم داریم، بعد با ظنی، با چیزی که ظنه، نمیتونیم محکم رو عمل نکنیم، به ظن عمل بکنیم و بیاییم یک نمازی رو از وقت خارج بکنیم، یعنی خیلی جرأت میخواد. بخاطر همین خب معتمد در مذهب اینه که در بیماری جمع جایز نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.